تا انسان ساخته نشده باشد با اون قانون بازی خواهد کرد و اون را مورد ملعبه قرار خواهد داد. باید این انسان ساخته شود. رضا همه پیغمبر صلی الله علیه و آله برای ساختن این انسان بود. در ساختن باید اول سهم شیطان را از روح انسان دور کند و بعد بالاتر سهم خود انسان را هم از انسان دور کند. اینجا را عنایت بفرمایید. نیرنگ ها، خدعه ها، فتنه ها و مکر ها که از وساوس شیطان است باید دور شود و خود غرایز هم، تمایلات انسانی هم که جنبه حیوانی دارد باید رنگ انسانی به اون داده شود. تمایلات از بین نرود. غرایز سرمایه های زندگی است، اما رنگ انسانی بگیرد و جنبه اجتماعی و جمعی بگیرد. در خلال جنبه های انسانی ارضا شود، نه در پرتو جنبه های حیوانی. این کار باید در انسان بشود. لباس و توجه به خدا سوق داد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تا خارج کرد این فتنه ها، عصبیت های جاهلی، دعوت های قومی، مطالب نژادی و امثال اینها. و بعد غرایز را هم روی میزان این که غریزه تشنه کام است باید ارضا شود، نه روی میزانی که به حقوق دیگران صدمه نزند. رعایت راه حلیت و منطق عقلی درش بشود. روی این جهت شروع کرد پیغمبر به کار کردن و همه را در این نقطه متمرکز کرد که کارتون برای خدا باشد، اقدامتون برای رضای او باشد، قسمت خشمتون، رضایتون برای خدا، حبتون، بغضتون برای خدا، اعطاءتون، منعتون برای خدا. کارهاتون باید اینطور باشد. لتکون کلمت الله هیل اولیا و کلمت الذین کفروا سفلا. به بیان دیگر، لیحق الحق و یبطل الباطل. کارهایی که من به شما دستور میدم برای زنده کردن حق و میروندن باطل. آیه 8 سوره انفال. در جنگ که به شما دستور میدهم برای این است، و قاتلوهم فی سبیل الله حتی لا تکون فتنه. آشوب از میان برخیزد و یکون الدین کله لله. اطاعت فقط برای خدا باشد، برای چیز دیگر، برای زید و عمر، برای این شخص و اون شخص، برای هوا، برای هوس نباشد. لذا اگر در میدان جنگم رفتید کشته شدید، ولی برای ابراز شجاعت به درد نمیخورد. اطعام کردید، مال دادید برای ابراز سخاوت، به درد نمیخورد. من تمام اینها رو منحطش میکنم. لذا میفرماید ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس. آیه 39 از سوره انفال، اگه اشتباه نکنم. اینطور نباشید که خارج شوید در میان مردم به عنوان بتر و به عنوان غرور و فرح و به عنوان ریاکاری. این رقم جنگ نباید باشد. خالصا لله. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس والله بما یعملون محیط. آیه 47 از سوره انفال. درباره اموالشون، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کلذی ینفق و ماله رعاء الناس، اینایی که مال را ریاءن خرج میکنن ارزشی در منطق ما ندارند. مال گرسنه ای را به نوه رسنده اید، پوشاکی به برهنه داده اید، سرپناهی به بیمعوایی داده اید، چون ریاییست در منطق ما ساقطه. زیر بنا روحیت، با این روحیه من شما را میپذیرم. جنگ بدون روحیه، دادن مال بدون روحیه، روحیه خدایی بدون این در منطق ما ساقط است. خوب است ما یک مکتب رو از خودش بشناسیم. یه جاهایی می‌بینیم اسلام روی مالم تکیه کرده، فقرا رو در نظر گرفته، این یه مرز مشترک پیدا شد. ابدا مرز مشترک اسلام در جایی که انفاق میکنن همه فقر را از همه فقرا برطرف میکنن، ولی برای ریاض این در نزد ما بیارزشه. حالا گرسنه سیر شده، اما مبادی ما زنده نشد. مبادی ما این است که الذی یعطی ماله یتزکا و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. مال رو میده به عنوان زکات و کسی هم قبلا به او چیزی نداده که بخواد جبران بکنه، فقط برای وجه ربه الاعلا. مال بر این راه مصرف شد، روی مبدع ما سیر کرده. گرسنه رو سیر کرد اما بیاد ما نبود، به مبدع اسلام سیر نکرده. و ما لأحد عنده من نعمت تجرا الا ابتغاء وجه رب الاعلا. لذا وقتی هم مساکین و ایتام و فقرا را می نواختن، اسیران را می نواختن، می گفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فقط به خاطر خداست، نه تشکری از شما انتظار داریم نه جزا. ما یه وظیفه داریم، این مبادی رو باید زنده کنیم. لا نرید منکم جزا هم ولا شکورا. بعد اینا رو بالا آورد، روی قهر و ترس و دیکتاتوری نیست، نه، محبت خدا و رسول باید عالی ترین نقطه جان شما را بگیرد، که حتی مادر علاقهی که نسبت به فرزند دارد باید تحت الشعاع قرار بگیرد و سایر علاقات. نیرنگ و فساد و فتنه که رفته بماند، علاقه های خود انسان هم از انسان گرفته میشه و رنگ دیگر پیدا میکند. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترغونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصون. اگر این هشت ماده که پایه های اساسی علاقه شماست در دنیا، علاقه به پدران، پسران، برادران، خیشان، همسران، اموال، تجارت، خانه باب دل، اگر اینها محبوب تر است نزد شما از خدا و رسول و جهاد در راه خدا و رسول، کنار بزنید، کنار بزنید. تا اینجا باید روش پیدا کنید، محبت هاتون تحت شعاع این مبدع قرار بگیرد. بعدم در مقام مزایده برمیاد با مؤمنین، یه بیعی برقرار میکند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا خریدار است از مؤمنین جانشون و مالشون را. که چی بده؟ مقام، حقوق، رتبه، نامی جاودان، خیابونها به نامشون نامیده شود و شهرهایی نه، هیچ. تمام اینا رو ما پس میدونیم. به ان لهم الجنه، مبتدا جمعه. وقتی از مدینه آمدن آمدیم بیعت بکنیم، فرمود چطور میخواد بیعت بکنی؟ شما اصحاب عقبه چطور میخواد بیعت بکنی؟ گفتن چه میفرمایی؟ فرمود باید مرا از زن و بچه‌تون بیشتر دوست داشته باشید، به این رقم بیعت حاضری؟ از کردن جداش چی؟ فرمود الجنه. دست راست کردن، بیعت کردن، گفتن لا نقیب ولا نستقیب، اقاله نمی کنیم، طلب اقاله هم نخواهیم کرد، این مبایعه باید باقی باشه. بشر به این مبدع رسیده، قارتگران، رهاله و چادرنشینان، یه مبدعی در اینا پیدا شده، اون مبدع سیر الالله و محبت کردن حق و میروندن باطل، اعلاء کلمه خدا و پایین نشوندن کلمه کفر، همه و همه و در این راه دادن جان و خون و جهاد و جهود فقط برای او و برای بهشت. در دنیا سابقه دارد یه تجهیزی بکنن لشکری را و هی دنیا رو در نظرشون صفر کنن و جزا رو بعد قرار بدن و بعد در مقام تطبیقم انشاءالله یه فقره تاریخی میخونیم که ببینید سردار ایرانی در مقابل این کلمات چطور خشکش زد. به ایرانیا گفت میبینید چطور صحبت میکنه، چه جالب صحبت میکنه، دیده بودید عرب ها اینطور باشن؟ وقتی که یه عرب مبادی اسلام رو گفت که ما برای این معنا آمدیم، آمدیم شما رو روش بدیم، برای خدا شما رو از بندگی بندگان نجات بدهیم، ببریم بالا و از ظلمها به عدلها و از تنگناها به فراخناها بکشانیم و الله جاء بنا. خیلی جمله جالبه، البدایه و نهایه این جمله رو انداخته اما کامل ابن اسیر ضبطش کرده. ما جاء بکن، چی شما رو آورده به مرز ایران؟ گرسنه ای؟ بی پوشاکی؟ چی؟ ما جاء بکن، انگیزتون چیه؟ گفت الله جاء بنا، الله جاء بنا. خیلی عجیبه، عرب اینجور صحبت میکنه؟ خدا ما رو آورده، انگیزه من فقط خداست. میشه گفت زیر بنا اقتصاده؟ فرق اینا رو به فشار آورده؟ اونقدر این مبدع رو در ذهن اینا زنده کرد که فقط یک نام الله تنها، غیر از رب، غیر از رحمان، غیر از رحیم، غیر از ضمائر، غیر از اسماء اشارات 2697 نوبت در قرآن تکرار لفظ الله، 2697 نوبت. لفظ رب 970 نوبت، 970 نوبت رب بتنها، که اینها هی تکرار کنن، هی متوجه مبدع باشن. این مبدع رو درشون پرورش داد. وقتی میخواد به سردار رشیدش به حبشه رفته، فاتح شده برگشته، الا اعطیک الا امنهک الا احبوک، مدال به سینت نزنم، جایزه بد ندم، بزرگت نکنم، شده یا رسول الله، جعفر 4 رکعت نماز بخوان، در هر رکعت با تقسیمات 75 نوبت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، 4 رکعت 300 نوبت این ذکر رو بگو. این عالی مدالی است که بر سینه‌ات میزنم، نماز جعفر طیار. دخترم در رنجی، تسبیح رو به دستت بگیر 34 نوبت الله اکبر، 33 نوبت الحمد لله، 33 نوبت سبحان الله، تا کار برای تخفیف پیدا کن. جوایزش ببین چیه، به دخترش این جایزه، به سردار رشیدش جعفر که قلوب مردم حبشه رو فتح کرده جایزه میداد، الا احبوک الا اعطیک الا امنهوک. این مبدع رو اینطور در جان اینها زنده کرد. این مبدع که آمد انانیت، استکبار، دعوت های جاهلی، همه و همه فرو ریخت. لذا از این اصل منشعب شد اصل دوم، چه با مردم یکی باشی، رنگتون سفید، رنگ اون سیاهی حرفا چیه، زبانتون عربی، زبان دیگری عجمیه، شما در مرز، در منطقه خشکی، یکی در منطقه نمناک، چه فرق میکنه؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اصل دوم رو تذکر میداد در ظل اون اصل اول که عبودیت و فقط برای او. حالا که این شد، خیالات رو کنار بریزید، نژاد من، خون من، اجداد من، آباء من، منطقه من، زبان من، سوابق فرهنگی من، همه کنار. روی دو سه سابقه فرهنگیتون تکیه میکنم. خیشتنبانی، اگه تقوا دارید و خودتون مال خودتون هست، نه مال طمع، نه مال هوس، خودتون از آن خودتون هستید، اون رو میخوام، اون رو میخوام. و اگر دانش دارید که دریافتتون از حقایق خوبه، اون رو میخوام. و اگر بازویی دارید که اراده شما رو این بازو در راه حق پیاده میکند، اون رو میخوام. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون. اینا که بازوهاشون کار میکنه برای لیحق الحق و یبطل الباطل، اینا رو امتیاز میدم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بینشدارها رو امتیاز میدم، خیشتندارها رو امتیاز میدم. من برای اینا امتیاز قائلم. ما بقی دیگه ترهاته، در نزد ما هیچ اعتبار ندارد. دنیا این اصل رو تونسته بفهمه با 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و 2 سال 80 و چند جلسه برپا کردن و نمایندگانی شد از 70 و چند کشور تجمع کردن. ماده که میزند، ماده اول برادری و مساوات بشر، بعد از سنه 46 تا به حال 77، 31 ساله این برادری و مساوات عملی شد بعد از این همه جلسات. اما یه بارگیشون همه چیزها رو به هم ریخت و فرمود تقوا، بینش، مجاهدت در راه احقاق حق و ابطال باطل، به طوری که اگر شما مسلمین هم بخواد با رنگ اسلام خودتون مغرور باشید، غرور شما را میکوبم. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، به امنیه که شما مسلمانید غرور پیدا نکنید. و من تمام مطالب رو کوبیدم. بله شما رو بهتر میدونم، اما شما را، نه شما عرب را، نه، کنتم خیر امتن، شمایی که به این مبادی معتقد شدید و این مبادی رو زنده نگه می‌دارید، شما چه سلمان فارسی، چه صحاک، چه اون غلام حبشی بلال، و چه اون صهیب رومی، و چه افرادی که از جهات دیگه بیان، کنتم خیر امت. من تفاضل قائل نیستم برای کسی، برای فردی مگر به اون سه امتیاز، و برای گروه من چیزی قائل نیستم که قریش از دیگران بهتره، کی گفت؟ عرب از دیگران بهتره، کی گفت؟ اینا ترهات بافته اید. و لذا اخیرم یه مقدار عرب ها خودشون بیدار شدن. القومیت العربیه، یکی برداشت نوشت القومیت العربیه چیه؟ که مال اسلام نیست که، این مال جاهلیت بود. القومیت العربیه، قومیت ول کنید برای جاهلیت. ما یه مرز میشناسیم، مرز کفر، مرز اسلام، بلاد حق، بلاد باطل. اون که اسلام برای ما مشخص کرد کفر و ایمان، حق و باطل. از این بهتر میشه تصور کرد مرزبندی و حدبندی. حالا هم که میخواد بفرماد شما که مبادی رو گرفتید، شما که قیام کردید، شما رو خیر امت میدونم، اما باز اینم برای شما یک قالبی نشه ها. علت چه؟ امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتید به این علت که خوبی ها را فرمان میدهید و زنده میکنید، بدی ها را نهی میکنید و از بین میبرید و ایمان به خدا دارید. مبدع جوشش هر حقیقت و مبدع عطاء هر واقعیت به او، چون ایمان دارید و چون حقایق را زنده میکنید، از این جهت شما بهترین امتی. پس این اصل دوم که امتیازات الغا و باید لباس دید مالکیه، مال ترمزیست و دیگران باید نگاه کرد. اگه باشه راجع به مزایا باشه خوبه، مزایای فضیلت، اما صرف این که قریش اینا باشه باید به لباس ترمزی نگاه کرد. اینا دیگه نصوص قرآنه، روایت از شیعه باشه باید عرضه بشه، نصوص قرآن. ما رو این جهت کار میکنیم و اینجور کار کرده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. بعد میگه شما برید مردم را احیا کنید. این که رشد نکردن، خضوع خوبه در برابر قدرت، اما قدرت مطلقه یعنی قدرت خدا، ما بقیه قدرت آریته. اگر دید قدرت های آریت، عظمت خورشید، عظمت کوه، عظمت رودخانه و عظمت زر و زور، اینها رو در بند کشیده، بندها رو باز کنید و متوجه به خدا کنید. لذا ربعی ابن عامر وقتی ازش پرسید، نماینده رستم، نماینده ایران و به وسیله عبود مترجم عربیش، گفت آمدید چیکار کنید؟ گفت آمدیم لنخرج العباد، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الله. این قیده رو میخوام باز کن. و اون کسی این مبدل کرد به یک سعودی و پاکستان رو نجات داد. گفت بود در انسان، بود انسان در جهان انسان پرست، ناکس و نابودمند و زیر دست، ستوت کسرا و قیصر رهزنش، بندها بر دست و پا و گردنش، کاهن و پاپا و سلطان و امیر، بهر یک نخجیر صد نخجیر گیر، تا امینی حق به حقداران سپرد. امین آمد قید و بندها رو باز کرد، قل و اسر و اینایی که رو دست پاشون باز کرد، که همه به جانب خدا، حتی من هم عبدم، مرا هم باید به عبودیت یاد کنید. حتی در نمازتون قبل از مقام پر افتخار رسالت من، شهادت به عبودیتم بدید. اول بگید عبده، بعد بگید و رسوله، که قیدی نیاد تو دو. یک این آزادی برای افکار بشر سابقه دارد این اصل؟ هیچ جا میتونید یه چین سابقه پیدا بکنید؟ این کار رو کرد. بعد گفت بروید مردم رو آزاد کنید از جورها به عدلها، از عبادتهای غیر خدایی به جانب خدایی، از این تنگناهای دنیا به فراخنای دنیا و آخرت مردم رو هدایت کنید. در برخوردتون اول دعوت به اسلام بکنید، که حالا برخورد قانون سوم، در برخورد دعوت کنید به محاسن اسلام، زیبندگی های اسلام. اگر پذیرفتن، لهم ما لکم و علیهم ما علیکم، اونا برادر شما هستن. فا اخوانکم فی الدین فا انتابو و اقام السلام و آتو الزکا فا اخوانکم فی الدین اینا که تا دیروز به چهره شما تیغ میکشیدن، امروز گفتن اصلا نه، نه فقط آزارشون ندید، برادر شما هستن، تمام حق و اخوت تثبیت میشه. فا اخوانکم فی الدین، وحشیست حمزه رو کشته ایمان آورد، پیغمبر ازش گذشت، مهمترین سردار مرا کشتی، عموی مرا، ایمان آورد، ازت گذشت. فا اخوانکم فی الدین، مبنای ما اینه، وقتی وارد بشیم تا ببینیم اونی که ما میخواستیم عمل کردن، اصلا دیگه باشون کار نداریم، زمینتون مال خودتون، معادنتون مال خودتون، زندگیتون مال خودتون، به عبادت خدا در بیایید و مقررات خدا را بپذیرید. اگر نپذیرفتن، مطلب دوم، نمیپذیرید، جزیه بدید و در جزیه یه مختصر مالی که از تمام مالیات خودتون سبکتره بدید، جانتون، مالتون، ناموستون، زمینهای کشتتون در امان، هر روزی هم از ما کمک خواستید کمکتون میکنم، و هر روزی هم ببینیم ارتش ما سبکسری به خرج داده و کمکتون نکرد، داد خواهی زد، شنیدم من علی آمدن به انبار و یک زن زنیه را علنگو ازش در آوردن، گردنبند در آوردن، داد میزده کسی به فریادش نمیرسیده. اگه یک مسلمان در این قصه جان بدهد جا دارد، چرا در پناه ما بودن ما اینا رو حفظ نکردیم؟ چرا نرفتید حمایت کنید از یک زن یهودیه یا نصرانیه؟ مگر در پناه شما نبودن؟ مگر تسلیم جزیه نشدن؟ چرا وفا نمی کنید؟ قانون دوم، قانون سوم، نه آقا، نه حقایق رو می پذیریم نه جزیه می دیم. شما محارب شناخته می شود، آمدیم با شما بجنگیم و با شما خواهیم جنگید. در این جنگ پیرمردان رو نمی کشیم، مجروح رو نمی کشیم، ضعیف رو نمی کشیم، تا جایی که تسلیم بشید، همینقدر تسلیم شدید فوری تیغها به نیام می رود. کشتن سنگین هم در نزد ما محظوره، فقط به اندازه که عدوان را جلوگیری بکنیم. لذا دستور می دهد ولا تعتدو، نبادا در این موقع که اینا سرسختن شما اعتدا بکنید. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوا، اگر اینها نگذاشتن شما به مسجد الحرام برای اجرای مراسم عبادت درایید، حالا که در آمدید نکشید مردم رو. اینا نفهمیدن شما چرا میخواد تجاوز کنید. ولا تعتدوا، پس اون برنامه به اسلام در آمدنشون مدت ها ضربه زدن، حالا که به اسلام در آمدن اخوان کن فدی، سابقه داره یه عده مدتی در جنگ باشن، حالا دیگه سر تسلیم فرود بیارن، پرچم سفید بالا ببرن. حالا اول تصفیه است، دانه درشت ها رو باید دید، پرونده هاشون رو باید باز کرد، حسابشون رو باید رسید. شون میگن نه، فا اخوانکم فی الدین، حمزه قاتل وزیر جنگ من، اما اسلام رو رهاش کن، رهاش کن. سابقه داره این دقم است. یا شما اگر حاضر نیستید سختگیری براتون نداریم، باید لا اکراه فی الدین، آرام آرام شما رو مهلت میدیم و تبلیغمون شروع میشه که منطقتون شکوفا شود. اما در این مورد برای مسلمین خودمون پول خمر رو حرام میداریم، اما یه مسلمانی به شما قرض داد و شما شراب انداختید، شراب فروختید، از این اون پول قرض مسلمان رو ادا کردید، میگیم بگیرید، چون اینا نقدن در دینشون بهشون امان دادیم و مقرراتی که دارن امضا میکنیم. ازدواجاتشون هم باید که ما میدونیم با این مقررات ما درست نیست، باید باطل باشه، ازدواجاتشون هم امضا میکنیم. یک تسامحی که در
اومده این مطلب دیگه است، روی حکم اسلامی که باید حکم اسلامی رو بسن نگاه نکن، نه عزیز من رو کشتی، من تو رو ببینم ناراحت میشه، من رو ناراحت نکن، من رو ناراحت نکن. این انسان قاتل پسر قاتل عمو رو ببیند احساسش به جوش نیاد، وجهت رو از من غایب کن، چهرت رو نبینم، به یاد عموی رشیدم میفتم. این عاطفه جوشان حضرت، من تو رو نبینم اما دیگه مشمول اصل من، اما مرم به جوش نیار، من سردار رشید از دست دادم. به دو مقام داره احترام میکن که عاطفه جوشانش، من رو ناراحت نکن اما تو کاملا مشمول عفو. این اصول رو آیون باید یه مقداری ما اعتراف بکنیم، نه قلممون نه بیانمون اصول اسلام رو در جهان عرضه نکرد، از چهاردیواری قم یا حدود ایران با یه مقدارم خدای نکرده خرافات توأم میشه و این اصول از لا بلای قرآن درست عرضه نمیشه. اینا رو عرضه بداریم احتیاجی به بلاغتش نداریم، بلاغتم سر جاش. این اصول ارزنده که زندگره. الان من یه فقره از تاریخ رو براتون میخونم، اصلا نماینده ایران واقعا خوشگشت. آفرین آفرین، شما چی شدید؟ حمله که میکنن به عرب، به کدوم عرب حمله میکنن؟ به اینا؟ اینا به انسانیت حمله کردنه. این عرب ها ارجمندن، اون عربی که معاویه است، مروانه، سلیمانه، عبدالملک، اونا که مورد طعن ما هستن، خبیث‌ترین افرادن در نزد ما. اینایی که آمدن سخنشون اینه. سنه 14، تاریخ سنه 14 رو نگاه بکنید، در کامل ابن اسیر و در البدایه و نهایه، ببینید در سخن گفتنشون چطور مبادی ریزش داره. اصلا طرز سخن شده مبادی. شما مهلت میدید ما رو، میگه به اندازه‌ای که پیغمبر فرموده میتونیم مهلت بدیم، بیشتر نمیتونیم، سه روز، چون پیغمبر چنین فرموده. به این چاپای 13 جلدی جلد دوم صفحه 463 کامل ابن عسیر، نماینده ایران از سعد بن وقاص خواست که کسی رو بفرستید ما باش صحبت بکن. فارسل الى سعد ان ابعث الينا رجلا نكلمه ويكلمنا فدعا سعد جماعه ليرسلهم اليهم. سعد جماعتی رو فرستاد که دعوت کرد دور خودش با اونا صحبت کنه، اینا رو بفرست. ربعی چون اسلام گفته در امرها مشورت کنید، ربعی دید میخواد یه عده رو بفرسته، گفت چرا یک عده؟ چرا اهمیت میدید به کفار؟ یه نفر بفرستید، عده نفرستید که خیال کن براشون حساب باز کردید. فقال له ربعی ابن عامر متا نعتهم جمیعا یرو انا قد احتفلنا بهم. اگه دست جمعی بریم خیال میکنم برین ما حسابی باز کردیم، بهشون اهمیت دادیم. فلا تزدهم على رجل، فقط یه فرد بفرست. دیدن خودش خیلی عاقل و خودش رو فرستادن. فارسله وحده، میاد میخواد قدم برداشتنش را به حساب اسلام بگذاره. این قدم قدم اسلامه، قدم من نیست، قدم پیغمبره. زینت ها باید من رو نگیره، دیباها باید من رو نگیره، بالش های زربه باید من رو نگیره، باید بفهمونم که پیغمبر اینا رو در نزد ما حقیر شمرده. یه وقتی بود شما عطسه میزدید ما به سجده میفتدیم، گفتم خسرو عطسه زده به سجده میفتدیم. متکابری ما آوردید عکس خسرو روش بود، رو سرمون گذاشتیم. حالا ببینید با این مبدعی که حالا داریم چی میکنیم. فارسله وحده فسار الیه فحبسوه علی القنطره، نزدیک پل خوده نگشت داشت. و اعلم رستم به مجیئه، به سردار ایران گفتن نماینده آمد. فازهر زینته، لباس زینت پوشه. و جلس علی سریر من ذهب، بر تختی از طلا نشست. و بسط البسط و النمارق و الوسائد المنسوجه بالذهب، چیزی زربف رو بالش ها و متکار همه رو چید. یه عربم میفهمه جواب رو قشنگ داد، عملا جواب داد. و اقبل ربعی علا فرسه و سیفه و سیف و فی خرقتن، شمشیر در یک پارچه پیچید. خیلی ما بی اهمیتی بی مطلب، شما باید غلافتون زرین باشه، ما با توی پارچه پیچیدیم. و رمحه مشدودون به عصبه فلم منتها الالبسط قیل له انزل، بیا پایین. فهمل فرسه علیها و نزل و ربطها به وسادته، به دوتا از اون مخده ها بالش های زربف افسار اسبش بست. یعنی اینا بره اینها خود. و ادخل الحبل فیهم فلم ینهو، چیزی بهش نگفتن. و اراه و تهاون، یه قدری باش سبک رفتاری کردن. و علیه در زلهی هم داشت. و اخذ اباعت بعیرهی فتدرعها، اون جلی که روی بعیرش می تن پوشید، تو زربف می پوشید، ما با جلم ساختیم، آمدیم بری احقاق حق، آمدیم حقوق بیچارگان رو بدیم. و اخذ اباعت بعیرهی فتدرعها و شدها علا وسطه فقالو و سلاحک، شمشیرت رو بگذار. فقال لم آتکم فأذع سلاحی به املکم، خودم نیامدم که حالا بگید شمشیر رو بگذار، دعوت کردید، اگه من رو دعوت کردید با سلاح میام، نمیخواد برمیگردم. اگه خودم آمده بودم و درخواست کرده بودم باید بپذیرم، نه نمیپذیرم، من رجلی هستم مسلمان، دعوتم کردید با این هیئت میام، نمیخواد برمیگردم. انتون دعوتمونی فاخبروا رستم فقال اعذنوا له، اجازش فاقبل یتوکه و علی رمحه، می آمد و تکیه می داد به نیزه‌اش. خیلی همچین مثل که در این جای تنهاست، اصلا به کسی اعتنایی نداره. یتوکه علی رمحه و یقارب و خطوه، گامهارم خیلی آرام و کوچک برمی داشت. فلم یدع لهم نمرقن، بساط های زربف رو نگذاشت، ولا بساطن الا افسده و هتکه، مثلا با پای خاکی رو اینا. البته بناشون بر اسرافکاری نیست، ولی میخواد بگه اینها شما رو گرفته، تذکرم میداد یا اینه یا مغیره، بگه اینها شما رو گرفته و روحیتون رو در بند کشیده. فلما دنا من رستم جلس علی الارض و رکز رمحه و علی البسط فقیل له ما حملک علی هذا، چرا بساط جمع کردی ای تو نشستی علی الارض؟ درک از روم هم علی البسط فقال ما حملک علی هذا، قال انا لا نستحب القعود علی زینتکم، بر زینت های شما دوست نداریم بنشینیم، به خصوص اگه تختی باشه از طلا، البته ظرف طلا منهی عنه، ولی در اون صد از سرداران گاهی شنیده میشد روی طلا بافینا ما نمی نشینیم. فقال له ترجمان رستم یا ترجمان، مترجم گفت رسمه عبود من اهل الهیره، ما جاء بكم، اول سخن ما جاء بكم، چه وادار کرد شما را بیایید به طرف ما؟ قال الله جاء بنا، الله جاء بنا، خدا ما را آورده، انگیزه ای ندارید، خیال کنید گرسنه این تشنیم اینا نیست، خواهید دید میایم دیارتون را برای خودتون واگذار میکنیم و برمیگردیم. الله جاء بنا و هو بعثنا، اینا تیترهای اسلامی، هی داره مبادی اسلام رو تذکر میده. و هو بعثنا لنخرج من یشاء من عباده من زیق الدنیا الى سعتها و من جور الادیان الى عدل الاسلام. این دو فقر میگوید، ولی البدایه و نهایه ابن کثیر جزء هفتم صفحه 39، نخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الله و من ضیق الدنیا الى سعتها و من جور الادیان الى عدل الاسلام. برای این منظور آمدیم، جوری نباشه، این دینهای انحرافی که شما را به جور کشنده باید برطرف بشه و عدل، عدل همگانی. به این تنگنای دنیا به فراخنای باید تبدیل گردد و از عبودیت بندگان به عبادت خدا درآید. فارسلنا بدینه الى خلقه فمن قبله قبلنا من و رجعنا ان، قبول بکنن بر میگردیم، و ترکناه و ارضه دوننا، زمینشون مال خودشون، برای زمین نیامدیم، و ترکناه و ارضه دوننا، کلمه به کلمه دارن مبادی رو ذکر میکنن، خودشون دار با زمینشون رها میکنیم و بر میگردیم و دونن. و من ابا، کسی که نپذیرد، قاتلنا حتی نفضیه الالجن او الزفر، باش مبارزه میکنیم یا تا به بهش برسیم یا به پیروزی، یکی از این دو، شکست در ما نیست، یا بهشت است یا پیروزی، پیروزی آخرت، پیروزی دنیاست. در قاموس ما به حکم پیغمبر شکست محو شده، ما شکست نداریم، یه روز بشینیم زار گریه بکنیم نداریم، حتی نفضیه الالجن او الزفر. فقال رستم قد سمعنا قولكم فهل لكم ان تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه، یه خود مهلت میدید در باره مطالبتون فکر کنیم؟ قال نعم و ان مما سن لنا رسول الله، فوری تکیه به کلام پیغمبر، یه دستوری پیغمبر در این باره به ما داده است. و این مما سن لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ممکن و آله و سلم، حالا چون این کتاب اینا رو میخون، الله نمکن الاعداء اکثر من ثلاث، از سه روز بیشتر مهلت نمیدیم، فنحن مترددون انکم ثلاثا فانظر فی امرک وقت واحدت من ثلاث بعد الاجل، بعد از سه روز یکی از سه امر رو انتخاب کن، اما الاسلام و ندعک و ارضک، اسلام بیار، زمینت، زندگیت، مال خودت، هیچ کاری با تون نداریم، اول جزا جزیه بده، فنقبل و نکف و انک و اینه تجت الینا نصرناک، جزیه میگیریم، هر وقتم دشمن به شما حمله کند از ما نصرت بخواید، یاریتون خواهیم کرد. اول منابذه یا اعلان جنگ، فلیوم رابع، مگر خودتون قبلا بخواد به ما شبیخون بزنید، اونجا هم آماده ایم، الا ان تبدع بنا انا کفیلم بذاله که ان اصحابی، اینی که قول دادم من کفیلم، خب میگه تو یه افسر بیشتر نیستی، تو کفیلی فردا فرمانده قبول نکرد چیکارش کنیم؟ قال اسیدهم انت، قال الله ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير ادناهم على اعلاهم، مسلمین مثل جسد واحد هم. اگه ادنا مطلبی گفت اعلا باید بپذیرن، اما اینطوری پیغمبر رشدمون داده، يجير ادناهم على اعلاهم. فخلا رستم به رؤساء قومه فقال هل رأيتم كلام من قد اعز و اوزه من کلام هذا الرجل، کلام اینقدر شخصیت بار و اینقدر واضح، اعز و اوزه من کلام هذا الرجل، بعد اونا شروع کن دری بری گفتن، فقالو معاذ الله ان نمیل الى دین هذا الکلب، اما ترا الى سیابه، نمیلی لباسش چیه؟ اینا که لباس ندارن، زندگی ندارن. در او آخر سخنم میگه خواهید فهمید، به زودی میفهمید مطلب چیه، حالا نمیفهمید، خواهید فهمید عزت از کیست. این مبادی اسلام، در ضمن یک ملاقات، یک ربعی ابن عامر عاقل با یک ملاقات مطالب رو فهمون. صلی الله علی محمد.